أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از موضوعاتی که کسی که در علم اصول کار میکنه جدن باید خوب بشناستش، شبیه الفباس برای تفکر اصولی، شناخت شبهه است. یعنی اقسام شبهه رو بدونه چیه، چون که در فقه مواجهه با شبهاتی است که اینها مناشئش، اشکالش و در حقیقت انواعش با همدیگه فرق میکنن. اینو باید بشناسه. در اصول عملیه که اشاره کردیم، گفتیم اصلا کلن در شبهات جاری میشه و کم نیست مواردی که شما به اصول عملیه پناه میبرید و برای اون باید حتما شبهه در حقیقت فقهیتون رو به درستی بشناسید. این قسمتی که میخوایم بحث بکنیم تقسیم الشبهاته، این قسمت 55 کتاب. تقریبا میشه گفتش که با تمام این اقسام شما از بحث بعدی به بعد، یعنی وارد فصول اصول عملیه، فصول اصول عملیه که این 4 فصل بود: اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب، میخواید بشید با این قسمت 55 مثل در حقیقت میشه گفت، دوباره میگم، الف باز برای این مباحث. جاهای دیگه هم زیاد به کار میره، لذا این رو که ما در خلاصه شاید دو قسمت براتون بگیم، این قسمت 55، خوب روش کار بکنید، دقیقا بفهمیم چیه، این چیستی این مباحث، و فهم درست اینها خیلی کمکتون میکنه برای آینده. مطالب سختی نیست اما دقت نیاز دارد. شبه از یه حیث تقسیم میشه به شبه حکمی و شبه موضوعی. شبه حکمیه میگند و شبه موضوعیه. شبهات حکمیه یعنی این که ما شبه داریم در این که شارع چه حکمی را جعل کرده. درست؟ در اون حکمی که خدا متعال جعل کرده ما شبهه داریم. مثلا نمیدونیم آیا شارع مقدس دعا رو موقع دیدن هلال ماه واجب کردن یا واجب نکردن. پس معنیش اینه که از وجوب چنین فعلی اطلاع نداریم. خب وجوب کار کیه؟ این ایجاب رو کی میاره؟ این حکم رو کی میاره؟ درست شد؟ این کار شارعه. خبر نداریم از این. اطلاع نداریم. این میشه شبهه. گفتیم شبهه یعنی عدم علمه. وقتی حکم شرعیه که شارع اون رو جعل میکنه برای عملی برای ما مخفی باشه و ندونیم، اطلاع نداشته باشیم، این میشه چی؟ میشه شبهه حکمیه. یه وقت هم هست مستقیما این حکم رو نمیدونیم چیه، یه وقت هست نه، چون که دقت کنید متعلق این حکم را نمیدانیم، متعلق این حکم را نمیدانیم چیه، شبهه شده برامون. شما در صفحه 20 خوندید متعلق الحکم تکلیفی و موضوعه، متعلق حکم تکلیفی و موضوع، یعنی هم متعلق دیدید که حکم تکلیفی به افعالی تعلق میگیرن، به اون افعال میگن متعلق. خود اون افعال گاهی موقع دوباره موضوعی دیگه در کنارشون هست که اون افعال به اونها تعلق میگیرن، شد متعلق متعلق. خاطرتون هست مثل اینکه میگفتیم اکرم العالم، میگفتیم در اینجا اون وجوبی که از افعل فهمیده میشه، از اکرم فهمیده میشه، در اینجا اون حکم متعلقش میشه اکرام، متعلق متعلق میشه عالم. خاطرتون هست اینو در صفحه 20 اشاره کردیم. حالا یه وقت هم هست ما مستقیما نمیدونیم حکم چیه، مثل وجوب. یه وقت هست چون متعلق حکم برامون شبهه میشه و ابهام داریم توش، علم نداریم، باز در حکم به یک معنایی برامون شبهه میشه. مثلا مثال بزنیم، فرض کنید که شارع میفرماید یحرم الغنا. خب در حرمت دیگه الان شبهه نداریم، حرمت هست، اما چون نمیدونیم غنا چیه، غنا آیا صوت لحوی است یعنی صوتی که مختص مجالس لهو و لعبه، یا نه هر کسی که صدا رو در حنجره به چرخونه بهش میگن غنا. چون این رو نمیدانیم در حقیقت شک میکنیم در حکم شرعی. چجوری؟ چون میگیم نمیدانیم که آیا حرمت برای مطلق این صدایی که در گلو میچرخد وضع شده، جعل شده یا نشده. لذا اگر شبهه‌ای داشته باشیم در مفهوم متعلق حکم، بازم این در حقیقت برمیگرده به شبهه ما در حکم. دوباره دقت بکنید، یه دایره بزرگ بکشید، یه دایره کوچیک داخلش. دایره کوچیک میشه صوتی که مختص مجالس لهو و لعب باشه. دایره بزرگ میشه مطلق صوت که بیرون دایره کوچیک که تو دایره بزرگ قرار میگیره چیه؟ یعنی هر صدایی که کسی تو گلوش بچرخونه، ولی اینکه لهوی هم نباشه. نسبت به دایره کوچیک شک نداریم در مورد حکمش، اما نسبت به دایره بزرگ که مطلق صوت باشه، مطلق صوت مرجع باشه، صوتی باشه که در گلو چرخیده میشه، نسبت به او شک میکنیم که آیا حرمت اینجا ثابته یا نه. پس دقت کنید، اینجا به واسطه ابهام مفهوم متعلق حکم که غنا باشه شک کردیم که آیا حکم ثابته در دایره بزرگتر یا ثابت نیست. اینو بهش میگن چی؟ اینم بازم بهش میگن شبهه حکمیه. یعنی میخوام بگم که شبهه حکمی نیاز نیست مثل این باشه که بگیم سیگار کشیدن حرام یا حرام نیست، حرمت هست یا نیست. یه وقت میدانیم حرمتی هست اما حدود متعلق را ندانیم، باز هم در ثبوت این حرمت شک کردیم برای اون حدودی که مشکوک است. ولی همه اینا برمیگرده به اینکه نمیدانیم شارع مقدس حکم جعل کردن یا حکم نکردن، جعل نکردن. یه مثال دیگه هم بزنیم خوبه. فرض کنید نمیدونید عادل رو باید اکرام بکنیم یا نه. این میشه شبهه در وجوب اکرام عادل دارید. مستقیما رفتی سراغ وجوب. این میشه شبهه حکمیه. یه وقت میدونید عادل رو باید اکرام بکنید، یعنی شبهه در اصل وجوب ندارید، اما نمیدونید عادل کیه. عادل کسیه که گناه کبیره و صغیره هیچ کدام رو انجام نمیده، یا اینی که عادل کسیه که گناه کبیره انجام نمیده ولی اینکه مرتکب صغیره بشه بازم عادله. خب تو اینجا شما در مورد کسی که گناه صغیره انجام میده اما کبیره انجام نمیده نسبت به وجوب اکرام او شک دارید. پس اینم باز میشه شبهه چی؟ حکمیه. خلاصه مطلب بگم اینه که اگر ما در مفهوم متعلق حکم شرعی شک بکنیم، بازم شبهه ما حکمی است. چون در حقیقت در اون مقداری که شک کردیم، در ثبوت حکم در اون مقدار شک کردیم. این یه نکته فنیه، اینو یاد گرفته باشید، خیال ما دیگه جمعه. که شبهه مفهومیه در حقیقت معالش به همون شبهه حکمی است. فقط به واسطه مفهوم شما شک در حکم میکنید. اینو بهش میگن شبهه حکمیه. حالا چه مستقیما در حکم شک بکنید، مثل که در وجوب اکرام عادل مستقیما شک کردید، یا به واسطه مجمل شدن متعلق حکم مثل عادل شک بکنید، یا مثال غنا در ثبوت حرمت شک بکنید به واسطه مجمل شدن معنای غنا، اینا رو همه رو بهش میگن شبهه حکمیه. و همش هم برمیگرده به اینی که نمیدونیم شارع مقدس چی جعل کردند. حالا این هم تذکرش بدیم، خیلی خوبه، باید هم تو ذهنتون بمونه که حالا کلن این شبهه حکمیه از این سه تا منشأ در حقیقت ناشی میشن. یا فقدان نسته، آیه‌ای روایتی نداریم برای اینکه به ما بگن تدخین حرامه یا تدخین حرام نیست. فرض کنید اینو میگش میگن چی؟ بهش میگن فقدان نس منشأ شده برای چی؟ برای شبهه حکمیه. گاهی موقع نه، داریم آیه، داریم روایت، داریم، اما اجمال نس پیدا کرده. مثل همین جایی که در مورد غنا براتون گفتن، غنا حیطه اقلش که مجالس لهو و لعب باشه متیقنه، اما قسمت بیشتر از اون که مطلق صوت باشه اونجا مجمل میشه لفظ غنا، میشه اجمال نس. یا مثال دیگه بزنم، مثل اینکه مولا فرمودن فرض کنید که افعل، حالا ما به خاطر قرائنی شک کردیم این افعالشون وجوبیه یا افعالشون استحبابیه، این میشه شبهه حکمیه به خاطر اجمال نص. یا وقتی میخواد تعارض نصینه، یه روایت میفرماید افعل، یه روایت دیگه میفرماید لا تفعل. خب ما الان در مقابل یه افعل موندیم و لا تفعل، حکم خدا برای ما مجهول شد، حکم شارع مقدس مجهول شد، درست شد؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجاست که باید دنبال یه قواعدی بگردیم که مشکل ما رو حل بکنه. پس شبهه در حکم شرعی یه وقت به خاطر فقدان نص از جانب شارعه، یه وقت به خاطر اجمال نص شارعه، یه وقت به خاطر تعارض نصینه، دو تا نص شرعی با هم دیگه تعارض میکنن. اما اینجا رو دقت بکنید، چون شبهه از ناحیه ما نبوده، این بالاخره مرتبط میشه به مرحله تشریع، بیان تشریع، درست شد؟ باید اونجا قواعد و اصولی که خود شارع تایید کرده بیاد کمک ما بکنه تا مسئله رو علاج بکنیم. این همه حرف در شبهه حکمیه. در مقابل شبهه حکمیه میرسیم به شبهه موضوعیه. شبهه موضوعی یعنی هیچ اشکالی در ناحیه حکم و متعلق حکم برای نیست. ما غنا میدونیم چیه، حرمت میدونیم دارد، هیچ شکی در غنا نداریم، همه هیتش رو میدونیم، مثلا میدونیم غنا به معنای همون صوت لهویه، هیچ شکی هم توگه توش نداریم. بعدم میدونیم که حرمت هم دارد، اینم هیچ شکی توش نداریم. اما یه کسی داره میخونه، یه خوانندگی داره میکنه اینجا، ما نمیدونیم این خواننده داره غنایی میخونه یا نمیخونه. یعنی چی؟ یعنی اونی رو که ما علم داریم به لحاظ قانونی و شرعی بهش، به لحاظ حکم و به لحاظ متعلقش، نمیدونیم این مصداق اون هست یا نه. چرا؟ به خاطر اینه که وضعیت خارجی، نوع خوندنش یه جوری شده که بر ما شک ایجاد میکنه، یقین پیدا نکردیم که مصداقی برای اون حکم واضح با مفهوم واضحش باشه، درست شد؟ یا مثال دیگه بزنم، شما میدونید که دم نجسه بلا شک و شبهه، خب اما الان یه قرمزی روی لباستون هست، نمیدونید این خونه یا خون نیست، دم یا دم نیست، خب میشه شبهه موضوعیه. این دیگه ربطی به شارع نداره که، این ربطی به شما داره و به چشم شما داره و به حواس شما داره و به اینی که تو عالم خارج نفهمیدید این بالاخره خونه یا خون نیست، به اینا ربط داره، به شارع برنمیگرده. اینو بهش میگن شبهه موضوعیه، درست شد؟ بهش میگن شبهه موضوعیه. سبب در شبهه موضوعیه اشتباه امور خارجیه، درست شد؟ حالا ما در علم اصول وظیفمون بررسی و اعطاء قواعد و اصول در شبهات حکمیه است. چون ما از اول خاطرتون هست دیگه، گفتیم میخوایم برسیم به اثبات حکم شرعی، دنبال امور جزئی و خارجی نیستیم، اون وظیفه مکلف تو عالم خارج. لذاست که در شبهات حکمیه چیکار میکنیم؟ باید اصول عملیه رو بحثش رو بکنیم. اما شبهه موضوعیه این که ربطش به عالم اصول فقه نیست. حالا اگه تو اصول هم یه وقتی بشه اشاره کردن، استطرادیه، یعنی از باب تطمیم فایده بهش بحث اشاره میکنن. خب قسمت 55 تقسیم الشبهات. بعد ان اشرنا الى الشبهات التي تجري فیها الاصول العملیه، بعد از اینکه به شبهاتی که اصول عملیه در اونها جاری می شود اشاره کردیم، در قسمت قبل اشاره کردیم که شبهه حالا سابقه ندارد، گاهی موقع دارد، اگر ندارد یا مقرون به علم اجمالی هست یا نیست، اگه مقرون به علم اجمالی باشد یا احتیاط امکان دارد یا ندارد. بعد از اینکه به اینا اشاره کردیم، ینبغی بیان و تقسیماتها الاخرى، تقسیمات دیگری هم براش ذکر بکنیم، التي لها شأن، اون تقسیماتی که شأن دارد، جایگاهی دارد، فی طرح المباحث الاتیه. مباحث الاتیه یعنی چی؟ یعنی فصولی که میاد، براءت و استصحاب و احتیاط و تخییر و اینها، که تقسیمها الى الشبهات الحکمیه و الموضوعیه و الوجوبیه و التحریمیه. مثل اینکه تقسیم میکنیم این، عرض کنم که شبهات رو به شبهه حکمی و موضوعی، وجوبی و تحریمی، و نتعرض لضابطه کل منهما، ضابطه هر یک از اینها رو ان شاء الله متعرض میشیم. تقسیم الشبه الى الحکمیه و الموضوعیه، ان الشبهه التي تجري فيها الاصول العمليه على قسمين، شبهه‌ای که اصول عملیه درش جاری میشود دو قسمه. نگاه کنید، یک از شبهه حکمیه، دو از شبهه موضوعیه. از اینجا یه نکته رو متوجه بشید، اصول عملیه میتونه هم در شبهه حکمیه بیاد هم در شبهه موضوعیه بیاد، اما ما از اصول عملیه بحث میکنیم تو علم اصول که به درد شبه حکمی بخوره. پس معنیش اینه که ما یه سری اصول عملیه هم داریم بیرون علم اصول که مال شبه موضوعی است. الاول الشبهة الحکمية و هي الشبهة في الحكم الكلي الذي جعله الشارع. حکم کلی، حکم کلی یعنی چی؟ یعنی اون حکمی که به اشخاص بیرونی ربط نداره، هر کی میخواد باشه باشد، درست شد؟ شارع به نحو کلی جعل کردن، سواء اکانت فیه بالمباشره، میخواد حالا کانت یعنی این شبهه، فیه زنی رو میگه به حکم کلی که شارع جعل میکنه، بالمباشره یعنی مستقیما ما حکم را نمیدانیم چیست، شبهه داریم، که شبهه فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال و حرمت التدخین، مثل که شبهه داریم آیا واجب است دعا موقع رؤیت هلال، آیا حرام است تدخین. ببینید وجوب و حرمت هر دو اینا الان برای ما مشکوکه مستقیما، ام به واسطه شبهه فی مفهوم متعلقه او موضوعه، یا به واسطه شبهه در متعلق حکم یا موضوع حکم، به واسطه اینکه اونها شبهه داریم حکم برای ما مشتبه شده، که مفهوم الغنا مثلا فی یحرم الغنا. در ببینید در الان خطاب یحرم الغنا شما در حرمت شک داری؟ نه دیگه، حرمت که واضح میفرمان حرام است، اما در غنا شک داری. الذی داره که مفهوم غنا که دایر مدار دایر شده بین خصوص صوت لهوی الباطل، یا خصوص همون صوت لهوی است که باطل است، و مطلق صوت المرجع، و از طرف دیگه میگیم ممکنه مطلق صوت مرجع باشه، بین این دوتا دائر شده، یه مفهوم اخص که صوت لهوی باطل باشه، یه مفهوم اعم که صوت مرجع باشه. خب در اینجا چه اتفاق میفته؟ در خصوصش که شک نداریم، در مطلق صوت مرجع شک میکنیم، در چی؟ در حرمتش. پس بازم میشه شبهه در حکم شرعی، اما به واسطه ابهام و شبهه در مفهوم. یه مثال دیگه بزنیم. و کذا مفهوم العادل، مانند مفهوم عادل، فی یجب اکرام العادل حیث داره مفهومه. الان در مثال یجب اکرام العادل نگاه کنید، وجوب ما که میدونیم وجوبه، شبهه در وجوب نداریم، اما بریم سراغ عادل. حیث داره مفهومه، مفهومه یعنی مفهوم عادل، بین من ترک المعصیت الصغیره و الکبیره معن، کسی که معصیت صغیره و کبیره رو با هم دیگه ترک میکند، و من ترک خصوص الکبیره، و کسی که ترک خصوص کبیره میکنه، یعنی فقط کبیره رو ترک بکنه، اما اگر صغیره مرتکب شد این به عدالتش لطمه نمیخوره. در اینجا وجوب معلومه، اما چون دایره عادل یه دایره‌ای داره که حتما عادله، اون کسی که ترک چی میکنه؟ گناه کبیره و گناه صغیره میکنه، ما تو این بحث نداریم، این اصلا در حکم شبهه نداریم، اما دایره وسیع‌تر، کسی که ترک چی میکنه؟ ترک کبیره میکنه اما ترک صغیره نکرده، گناه صغیره مرتکب شده، اینجا ما شک داریم در این که عادله، در حقیقت شک داریم که آیا وجوب اکرام که در این خطاب آمده بود برای او هم هست یا نیست. پس شبهه مفهوم در چی؟ در موضوع و متعلق حکم بازم برمیگرده به اون قصه چی؟ قصه شبه حکمیش. حالا دیگه از اینجا بعد راحت شدید. و قد یعبر عن الاخیره به شبهه المفهومیه، از این اخیر که شبهه ما در مفهومه بهش میگن شبهه مفهومیه. الا ان الاصولیین ادرجوها فی شبهه الحکمیه، اصولیین اونو درجش کردن در شبهه حکمیه، دیگه بچش واضح شد. چرا؟ لرجوع الشبهه فی المفهوم الى الشبهه فی حکم بعض حسس ما یشتبه مفهومه، به خاطر اینه که شبهه در مفهوم، مفهوم متعلق برمیگرده به شبهه در حکم بعض حسس، حسس یعنی بخش ها، بعضی از بخش هایی که ما یشتبه مفهومه، آن چیزی که مفهومش مشتبه شده، مثل غنا کدوم بخشش مشتبه شد؟ مطلق صوت مرجع. مثل عادل کدوم بخشش مشتبه شد؟ کسی که ترک کرده کبیره رو اما صغیره انجام داده، اینجاش مشتبه میشه، چون لازم مفهومی مشتبه شد که آیا غنا هست یا نه، عادل هست یا عادل نیست، حکمم به تبع مشتبه میشه، لذا شبهه مفهومیه داخل شبهه حکمی است. فان الغنا مثلا محرمون، غنا حرام است، و حیث و یشک و فی صدقهی علی مجرد صوت المرجع، از اونجایی که شک می شود در صدقش، صدقش یعنی صدق غنا، بر مجرد صوت مرجع، در چی؟ در مطلق همین صوتی که مرجع یعنی در گلو می پیچه، فقط همین، مثل چهچه زدن شبیه اون، ففل حقیقه یرجع الشک فی مفهومه الی الشک فی ثبوت الحرمه. پس در حقیقت شک که در مفهوم قنا برمیگرده الی الشک فی ثبوت الحرمه لهو، شک برمیگرده به شک که در ثبوت حرمت لهو یعنی برای صوت مرجع. بعد ان تکون حرمت صوت اللهوی الباطه مسلمه، بعد از اینکه حرام بودن صوت لهوی باطل که مختص مجالس فسق و فجور است و اون حالتی است که در مجالس فسق و فجور میخوانندگی میکنن، اون مسلم است، درست شد، مسلمتن، اون مسلمه، اونو شک نداریم توشا لصدق القناع علیه قطعا، چون اونو دیگه قطعا قناع برای صدق میکنه، پس دیگه در حکم شک نداریم. اما در دایره بزرگتر شک میکنیم، وقتی در دایره بزرگتر شک کردیم، درست شد، این پس معناش اینه که ما شبهه مفهومیمون برگشت به شبهه حکمی است، چون در ثبوت حکم در اینجا شک کردیم. و کذا شبهه فی مفهوم العادل، شبهه در مفهوم عادل هم همینطوره. فانها ترجع الی شبهه فی وجوب اکرام من ارتکب الصغیره، این در حقیقت برمیگرده به اینه که ما شبهه داریم در این که آیا واجب است اکرام کسی که مرتکب صغیره شد یا نه، در این حدود شک داریم. بعد ان یعلم وجوب اکرام من اجتنب الکبیره، من اجتنب الکبیره و الصغیره معا لصدق العادل علیه، بعد از اینکه میدانیم که واجب است اکرام کسی که اجتناب از کبیره و صغیره با همدیگه میکنه، اون دیگه قطعا عادله بلا شکن و شبهتن لصدق العادل علیه، چون قطعا بهش میگیم عادل. پس حالا که بهش میگیم قطعا عادل، در حکم شبهه نداریم. اما اون جایی که کسی فقط کبیره رو ترک کرده اما صغیره رو ترک نکرده، چون در شبهه داریم در عادل، چیکار میکنیم؟ اینجا شبهه در وجوب اکرامش پیدا میکنیم. پس شک در مفهوم برگشتش به شک در حکم شد. ثم ان الشبهه في الحكم الشرعي، شبهه در حکم شرعی، چه حکم شرعی؟ شبهه مستقیم باشه چه به واسطه چی؟ شبهه در مفهوم. اما ان تحصل من فقدان النص، یا از فقدان النص است این شبهه، او اجمال النص، یا از اجمال النص است، او تعارض النصین، یا از تعارض النصین میآید، درست شد، یعنی یا فقدان النص، نص معتبر نداریم، مراد از نص در این فقدان النص یعنی دلیل معتبر، او اجمال نص است، یا دلیل داریم مثل ادله لفظی اما اجمال دارد، یا تعارض نصین است مثل اینکه دو تا دلیل داریم، دو تا روایت متعارض داریم، اینا باعث شده که ما نفهمیم حکم شرعی چیه و شبهه برامون ایجاد بشه. و یلزم الرجوع الی الشارع، اینجا باید بریم در خونه شارع، فی رفعها، در رفع چنین شبهه‌ای، و ان تؤخذ منه القواعد والاصول التي تعالج بها الشبهه، باید از منه یعنی از شارع بگیریم قواعد و اصولی را که شبهه رو باش معالجه بکنیم، ولی این که عقلمون بگه و اون عقل رو هم کاشف از وظیفه شرعی خودمون قرار بدیم. فانه لا مرجع لرفعها، برای رفع شبهه الا هو، مگر شارع مقدس. برای شبهات حکمی باید بریم از قواعدی و اصولی استفاده بکنیم که شرع هستند و مورد تایید شرع هم هست. الثانی الشبهه الموضوعیه و هی الشبهه فی المصداق الخارجی، شبهه در مصداق خارجیه، مصداق خارجی برای ما معلوم نیست. مثلا شما خمر رو میدونید چیه؟ مفهوم خمر رو شک ندارید، مفهوم آب هم میدونید، اونم شک ندارید، مایه جلوتون نمیدونید خمره یا آبه، شرابه یا آبه، اینو بهش میگن شبهه در مصداق خارجی. و قد یعبر انها به شبهه المصداقی ایزن، به شبهه مصداقی هم میگن، یعنی مصداق یک مفهوم واضحو نمیدونید. این یه نوع شبهه موضوعی است. یه نوع شبهه موضوعی هم هست در حکم جزئی شک داریم. حکم جزئی یعنی چی؟ یعنی حکمی که به موضوع خارجی نسبت داده میشه، مثل نجاست این لباس، نجاست این محل. نجاست خودش حکم کلیه، ولی وقتی به موضوع خارجی نسبتش میدید میشه حکم جزئی. در حکم جزئی، این حکم جزئی هم در اصطلاح بهش میگن شبهه موضوعیه، حکم جزئیه، حکم کلی نیست. او فی الحکم الجزئی بعد العلم الحکم الکلی و وضوح مفهوم متعلقی و موضوعه، بعد از اینی که ما علم به حکم کلی و وضوح مفهوم متعلقش بر ما هست، و یعنی در حقیقت بعد از وضوح مفهوم متعلق حکم کلی و موضوع حکم کلی رو برامون واضح بود، حالا ما شکی در مصداق خارجی یا حکم جزئی میکنیم. و ذالک که شک فی ان الشیء الفلانی فی الخارج هل قدم ام لا، آیا این شیء فلانی ما مثلا فرض کنید که این مایعی که جلوی ما هست مایع آب قلیلیه، نمیدونیم که آیا خون بهش برخورد کرد یا خون بهش برخورد نکرد. بعد العلم به مفهوم دم، بعد از اینکه ما میدونیم خون چیه و نشار حکمه به تنجس ملاقیه، میدونیم خون نجسه، یک شارم حکم کرده به تنجس آن چیزی که ملاقیه، ملاقیه یعنی ملاقی دم، درست شد؟ میدونیم که اگر چیزی با خون برخورد بکنه نجس میشود، اما مصداقاً نمیدانیم، دقت کنید، مصداقاً نمیدانیم این آب خون بهش برخورد کرد یا نکرد. این مثال برای شبهه مصداقیه از شبهه موضوعیه. یه مثال هم برای حکم جزئی بزنیم از شبهه موضوعیه. و که شک فی طهارت حاد از صبح، طهارت حکم کلیه، ولی وقتی اضافه به حاد از صبح میشه بهش میگن حکم جزئی. و که شک فی طهارت حاد از صبح، این لباس آیا طاهر است یا طاهر نیست، این میشه شبهه موضوعیه، در حکم جزئی داریم. و سبب فی شبهه الموضوعیه هو اشتباه الامور الخارجیه. سبب در شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه با دو قسمش ها، یکیش چه مصداق خارجی باشه چه حکم جزئی باشه، هر دو اینها منشأش اشتباه امور خارجیه. چشمم ندید که مثلا خون در کدوم یکی از این دوتا ظرف افتاد، حس نکردم که لباسم نجس شد یا نجس نشد، اینا دیگه به شارع ربط نداره که، اینا امور خارجیه. به خلاف شبهه حکمیه که صدر همین صفحه دیدید، خب اونجا فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصین بود در شبهه حکم کلی. ثم لا يخفى ان علم الاصول، مخفی نماند که علم اصول، انما يتكفل البحث عن الاصول العمليه، علم اصول متکفل بحث از اصول عملیه است که التي من شأنها ان تجريف الشبهات الحكميه في جميع الابواب الفقهيه، در علم اصول از اصول عملیه بحث میکنیم که شأنش اینه که در همه شبهات حکمیه بیاد، در همه ابواب فقهیه. ببینید دو تا قید داریم، یکی علم اصول اگه بهتون گفتن از چه نوع اصول عملیه صحبت میکنه، میگید اصول عملیه ای که بتواند در شبه حکمیه بیاید، یک، اونم در جمعی ابواب فقهیه بیاید، از طهارت تا دیات. پس معنیش اینه که اگه شبه موضوعیه باشه به علم اصول ربط نداره، اگه شبه حکمیه باشه، اصل عملی باشه که شبه حکمیه شما رو حل میکنه، اما مالی یه باب فقهی مثل اصالت و طهارت، مثلا شما نمیدونید که آیا خون داخل تخم مرغ نجس یا نجس نیست، این شبه حکمیه است، چون نمیدونیم شارع اون رو نجس قرار داده یا نه، این ولی مال باب طهارته، اگه اصل عملی هم اینجا بیاد مال اینه، این میره تو قواعد فقهیه. دقت کردید؟ میره تو قواعد فقهیه. ما الان اصول رو میخوایم بحث کنیم با این دو قید، یک شبه حکمیه، دو همه ابواب فقهیه. پس دون شبهات الموضوعیه او شبهات الحکمیه، ما بحث شبهات موضوعیه یعنی منظورم اصولی که در شبهات موضوعیه هست وارد نمیشیم در علم اصول، یا وارد نمیشیم به شبهات الحکمیه فی بعض الابواب، شبهات حکمیه که در برخی از ابواب هستن، که اصالت طهارت فیهما، مانند اصل طهارت فیهما، فیهما یعنی اصل طهارت هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه، چون میدونید اصل طهارت هم در شبهه موضوعیه میاد، مثل اینکه نمیدونم لباسم نجس شد یا لباسم نجس نشد، میگم اصل طهارت، این اصل عملیه، ولی به درد علم اصول نمیخوره، تو علم اصول میخواد از شبهه حکمیه بحث کنه. باز همین اصل طهارت میخواد اثبات بکنه که مثلا فرض کنید خون داخل تخم مرغ پاک است، خب هر چیزی که نمیدانی نجس است یا پاک است در شریعت تو بگو پاک است، اینو که میخواد حکم کلیشو اثبات بکنه، اینم مال فقط باب طهارته، ولی اینکه حکم کلیه ها مال همه فقه نیست، لذا ما از اصل طهارت بحث نمیکنیم، چه در شبهه موضوعی اجرا بشه چه در شبهه حکمی اجرا بشه، در شبهه موضوعی بحث میکنیم به خاطر اینی که ما در علم اصول از شبهات حکمی بحث میکنیم، از اصل طهارت در شبهه حکمیش هم بحث میکنیم، چون که اون مختص فقط به باب طهارته، ما یه چیزی میخوایم که در کل فقه بیاد، اون رو اگر با این دوتا ملاک ملاحظه بکنید اصول عملیه، فقط چهار تا اصل میمونه: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عداهم اجمعین.